الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فرمود که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن آمده است که شما به سوی اقوم رهنمون بشوید و کسی که به سوی اقوم نظر کند چنین کسی نه نیم عمرش در پریشانی است و نه نیم دیگرش در پشیمانی. انسانهای عادی عموما این طوری هستند که گفت نیم عمرت در پریشانی گذشت، نیم دیگر در پشیمانی گذشت. حقیقتا این طوری است، اقوام نیستند، در یک قوامی که اون قوام سرمایشون بشد نیستند. چرا؟ چون به قرآن و مشی قرآنی نظر ندارند. فرمود اگر میخواهی که اقوام بشی، و اقوام محضم توحید است، یعنی اگر خواستی موحد بشی باید که به قرآن رجوع کنی. قرآن این حرفها را دارد. آخرین حرفی که اون جلسه مطرح شد فرمود ولا تقف ما لیس لک به علم، بر چیزی که نمیدانی متوقف نشو، پافشاری مکن. اگر خواستی در یک قوام شخصیت و حیات بمانی بدان که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، از انسان نسبت به سمع و بصر و قلب سوال میشه. اگر که سمع به صحنه نباشد و شما ادعای شنیدن کردید، فردا سوال میشه که ای گوش، تو شنیدی که این آقا میگه که من شنیدم؟ ازش سوال میشه، آبرو آدم میره. فردا سوال میشه از انسان در مورد گوش که درست به کارش بردی؟ با گوش صادق بودن، با چشم صادق بودن، با خود در یک کلمتون بعدش گفت فؤاد. فؤاد یعنی جان انسان، اصل انسان، که چشم و گوش و اینها رو هم در فرمان خود دارد. میگه که با خودت صادق باش، اون چه که در اون صحنه استعدادهای خودت را، توانایی های خودت را نیاوردی، ادعای آوردنش را نکن. بله فؤاد، قلب تو فردا به ضد تو گواهی میده. روز قیامت روز راست گفتن است، امر حق است. بله امر یومئذ للحق، روز حق است، پس هیچ باطلی اونجا راه ندارد. پس قلب حق میگه، وقتی حق بگه یهو به ضد ما در میاد. اگر ما حقانی نباشیم، اگر حق قلب و رعایت نکردیم، اگر دل ایمانی نیست ولی ادا ایمانی است، این چه کاریه؟ میگه خودت رو با استعدادهایی که داری بپروران تا این استعدادها به حق در خدمت تو باشن، و کار بسیار سختی است. اون جلسه تأکید شد به اندازه کافی، ولی شما خودتون ببینین، انسانهای با قوام انسانهایی هستند که اون چه واقعا ابزارش رو به کار بردن به اون کار اعتماد میکنن. یکی از مشکلاتی که جهان معاصر داره، کل جهان معاصر در گمان است از نظر علمی ولی ادعای یقین میکنن. یکی از مشکلاتی است که به قول بزرگان میگن حکیمان رو حذف کردن، تجربیون رو نسب کردن و ادعای حکمت را در جامعه منتشر نمودن. کاری که کار حکیم است و پیامبر با خصوصیات خاص خودش انجام میشه. مثالی که همیشه عرض میکنم، عیب نیست که ما بازی کنیم و بگیم بازیه، عیب اینه که بازی کنیم و بگیم جدیه. این خیلی خطرناک است. شما میدانید که جهان معاصر جهانی است که اصلا نحوه تجزیه و تحلیلش بر اساس داده های حس است، تجربه است، ولی ادعاش ادعای تفسیر جهان است. تا اونجایی که شما ببینید مارکس میگه که بس است تفسیر جهان توسط فیلسوفان و پیامبران، از امروز میخواهیم تغییر بدیم جهان را بر اساس اون چه میخواهیم. خب این خواستت منطبق بر چیست آقای مارکس؟ تازه حرف ماره مارکس نیست، مارکس شاگرد اینجا بیکن است، ریشش رو فرانسیس بیکن گذاشته است، اینا همه دیگه دنبالش آمدن. بر چه اساسی چی را تغییر بدیم؟ که چی بشه؟ برای کی؟ هدف چیه؟ همش ناکجا آباد، هدف همش وهم. کودکانه نسبت به جهان نظر دادن یعنی خود را جای حکیمان نشاندن در صورت که حکیم نیستی. غیر از پیامبران هیچ کس حکمت ندارد الا از دامان پیامبران. چرا؟ پیامبران رسولان حکیمند، حکیم فقط خداست، پیامبران رسولان حکیمند. هر کس که به دامن پیامبران نزدیک است به حکمت نزدیک است، وگرنه خیالات است، گمان هاست، تجربه هاست. کدام عالم تجربه ای در تجربه گری خودش ادعای حقانی دارد؟ یه بار عرض کردم، نمیدونم کجا بود، ما رشتمون زمین شناسی است دیگه، ما بیشتر از بقیه راجب تکامل و نمیدونم ترانسفورمیسم و این که میمون نسل انسان است یا نیست و اینا، بالاخره رشته ماست. رفته بودیم یک جا مهمانی در زمان دانشجوییمون، دیدیم بحث شد سر سفره که آقا حالا اون میزبانای ما یه زن و شوهر بودن، هر دو حقوق سیاسی، حالا حقوق سیاسی چه ربطی به علوم تجربه ده؟ بعد شد گفتن که نه، اینا را زمین شناسا حل کردن دیگه، معلومه که انسان از نسل میمونه. ما با این رفیقمون دوتامون زمین شناس بودیم، به هم نگاه کردیم بودیم کدوم زمین شناسا حل کرده؟ بابا اونا که توش موندن، اونا پوز ما را میدادن. همیشه اینطوریست، هیچ عالم تجربی ادعای به حقیقت رسیدن ندارد، ولی یه ادعایی که نه علم میشناسن نه حکمت، پوز اونا رو دادن که آقا علما حل کردن. یه بار دیگه هم عرض کردم، اصلا حد هر علمی باید مشخص بشه. اون علم در اون حد دروغ نمیگه، ما از اون علم درست استفاده نمیکنیم، ما دروغ میگیم. یکی اومده بود از ما میپرسید که آقا دلیل علمی این که طلا برای مرد حرام است چیه؟ گفتم حالا چه نیاز است؟ مگه علم اینقدر دست و دلش وازست علم و چه به این کار؟ دلیل علمی منظورش دلیل تجربی است. خب حالا هر چی بگیدم باز دلیل نداره. میگه آقا من تا امروز رسیدم به این که این ضرر رو داره. خب معلومه یکی هم میاد میگه آقا این نفع هم داره. اصلا اینجوری نیست. شما چه حقی دارید اینجا از علم نظر بخواید؟ علم تجربی حدش حدیست که اصلا این نظره رو نداره. رفتیم یه بار سر کلاس بودیم، بچه های آخر کلاس داشتن نون میخوردن، معلم رفت خیلی عصبانی شد، زدشونا، اومد جلوی کلاس به این جلویه گفت که خلاصه بی تربیت ها دارن نون میخورن. یاری درش پر نون بود، گفت بله آقا. حالا از کی بپرسیم؟ از اون کش، یعنی علم خودش میگه که من هرچه که تجربه نتونم بکنم نمیدونم نظر بدم، نه گذشته را کامل در اختیارم است نه آینده را مطلقا. حالا این آیه آیه است که اگه کسی صادق به خودش باشد خدا میداند. خیلی چیزا را الکی نمیگه، به خیلی الکیات هم دل نمیسپاره، راست خودش دل میسپاره به هر چیزی. خب این که بد نیست، یعنی پیامبرا به علم تجربی در حد علم تجربی نظر نداشتن. گاهی بعضی دوستان میگن که آقا فضای بحثای شما فضای ضد علمی است. راست میگن، چون علم امروز ادعا خدایی میکنه، ما بحثمون بحث اینه که این خدای دروغی باید از جاش بیاد پای. یه معلم مثلا فیزیکی که هیچ شیمی هم بلد نیست ادعای شیمیگری بکنه، خب ما میکشیمش پایین. وفاداری به علم باعث شد که این در جایی که خودش نیست نباشه، ادعا میکنه دا نیست نباشه. خب این یه وجه ای آیه. ای آیه ابعاد دیگه داره، میگه آقا شما آدمهای متشتت بی قوامی وقتی صادق به علوم نیستید، صادق به ابعاد کشف حقیقت نیستی. سمع در جای خودش باید بهش صادق بود، بهش وفادار بود، ولی سمع راست سمع صد هزاران گوش ها اگر صف زنن جمله محتاجان چشم روشنن. یکی میگه صد تا گوش گفتن که خیابون ما رنگش مشکیه، غلط کردن. صد تا گوش که چی؟ صد هزاران گوش ها گر صف زنن جمله مشتاقان چشم روشنن. اینجا جای گوش نیست که ادعا کنه و نظر بده. خب حالا چشم چی؟ خدا رحمت کنه مولوی را، خیلی خوب زحمت کشیدن اون داستان فیل را که میگه، میخواه همینه بگه. میگه آدم ها به خودتون درست وفادار بشی. دیدنش با چشم چون ممکن نبود، در اون تاریکی اندر آن تاریکیش کف میبسود، آن یکی دستش به خرطوم افتاد، گفت او را دستش نها. خب آخه آدم حسابی حواست کجاست؟ میخوای با دست تو خرطوم ببینی؟ خب میگو نافدونه. بی ادبی کردی که خواستی با دستت ببینی. تو فقط میتونستی بگی که آقا من یه چیزی میبینم که زبره مثلا، چرا گفتی نافدان است؟ تو ظلم کردی به خودت و به حست، آبروی حست دابردی. آن کری را گفت افزون مایه ای که تو را رنجور شد همسایه ای. خیلی خوب میگه، شاید حالا همش پره این حرف هست. این بزرگان نمیبینن یه سری چیزها را، بعد میبینن ما فقط ادعاشا داریم، هی قصه میگن بلکه ما را یه خورده روشن کنن. اومدن داستان کره و اینا را بلدیم دیگه، کر و بیمار قدیما میگفتن دیگه، مولوی خوب استفاده میکنه. اومدن بهش گفتن آقا همسایت مریض شده، نمیری عیادتش؟ دو حالت داره. بگه آقا من گوش ندارم، بر اساس گوش نداشتن میرم عیادت، یعنی صادق باشم به ناتوانیم نسبت به شنیدن. خب حالا بقیه ابعادم رو پس به کار میگرم. اما نیمد این کار رو بکنه، ظلم از اینجا شروع شد. کری که به کری خودش وفادار نیست، ببینید چه ظلم میکنه. گفت چه اشکال داره حالا گوش نداره، عقل که داره، میگه با عقل میشه شنید مرد حسابی. گفت ببینم کان لبش جنبان شود، من قیاسی گیرم از راه خرد. خرد یعنی میبینم لباش می جنبه. آدمم خیلی ما اینجوری عمدنم این مثال زده است. خیلی آدمی که خب آره همینطوره، نخه همینطوره که من میگم شنیدی، نخه میدونم. آقا میدونم که نیست، شنیدی میدونم یعنی دانایی. نمیگه آره شنیدم، چون دروغ میگه دیگه، وقت نمیگه، میگه نمیدونم. آقا جا شنیدن بود. چون ببینم کان لبش جنبان شود، من قیاسی گیرم از راه خرد. خب چی؟ من بگویم چون حساب کرد، گفت حالا میشیم حساب میکنیم اینجوری دیگه. من میرم میگم من بگویم چون ای مهنت کشم، او بگوید یا که خوبم یا خوشم. چیز دیگه که نمیگه دیگه. آقا عقل آدم عقل داره، بارکلا چه عقلی هم داره. میگه که آدم عقل داره. خب بعد دیگه من بگویم که سهوشت کیست، آن نسخه کی می نویسه، از طبیبان او بگوید که فلان. یه دکتری میگه آدم عقل داره. خب میگه که بس مبارک پاس او، چون که او آیت شود کارد نکو. من بگویم که چه خوردی ای ابا، او بگوید شربتی یا شوربا. حالا بالاخره یه چیزی میگه دیگه. آدم نمیشنود عقل که داره. خب باری کلا کردر آمد فیش بیمار و نشست، بر سر او خوش همی مالی دست. گفت چونی؟ گفت مردم. گفت شکر. بفرما شنید آقا. الله اکبر. ولا تقوا را ببین که آقا دیگه هم عیادتی بیمار رفته، هم حسابی کارش کرده، هم عقل داره. بعد از آن گفت از طبیبان کیست او که بیاید بهر چاره پیش تو؟ گفت عزرائیل می آید برو. گفت به به بس مبارک پاس او. شنید دیگه عقل داره، داره گوش نداره، عقل که داره. اینجوری میشه دیگه. بس مبارک باس او، این زمان از نزد او آیم برد، گفتم او را تا که باشد غم خورد. خوب می مولوی بعد میگه که آقا تو تا حالا چون به درد آیا بعد میونه، تو تا نقصای خودت را نمیبینی جان خودت بقیه را میکنی. خواجه پندارد که طاعت میکند، بی خبر که از معصیت جان میکند. چرا؟ چون نپذیرفت که ولا تقوى ما ليس لك به علم، قبول نکن اون چیزی که نمیداند، درش با نسد محکم نباشد و ادعا نکنه. ولا تقفو، اصلا متوقف نشو، ادعا نداشته باشه. خب نمیدونیم. خدا میدوند که اگر آدم ندانستنهاش رو بشناسد، این به بندگی که زیر پناه خداوند است نایل میشه. وقت میگه که چی؟ میگه از برای، میگه اصلا همه این حرفی که ما تو نماز میگم اهدنا الصراط المستقیم، کی میگه اهدنا الصراط المستقیم؟ کسی که میدونه راه گم کرده است، دائم هم گم کرده است، دائم هر چی قدم میذاریم میبینیم که خدایا بس دام و دانه است ای خدا، ما چو مرغان فقیر بینوا. خدایا هر دقیقه ما رو میرهانی از یه دام، میلمون دوباره به این داممون میکشه، دوباره میرهانیمون، دوباره میکشه. پس چی؟ از برای چاره این دردها آمدن در هر نمازی اهدنا، اهدنا الصراط المستقیم. اینجوریست دیگه. حاصل قضیه اینه که دلم نیمد از این آیه بگذرم، اگه نه چیزی جدیدی نداشتم برای گفتنش. ولی خود آیه را آدم بین میگه به تعادل میرسی، به قوام میرسی اگر چی این حرف را آیت کنی. ولا تقف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. خیلی این کانرم حالا میخوام یه خود اشاره کنم. گفت سمعت و بصرت و قلبت، قلب انسان از اول سوال ازش میشود. حالا ریش. یعنی همواره یه ملکی داره میگه آدم شنیدی؟ روز قیامت میگه مگه هی بهت نگفتن شنیدی یا محل نگذاشتی؟ ای آدم دیدی؟ تصدیق قلب اینجا عقلم هست. تو قرآن عقل و قلب دوتا نیست. عقل قدسی محل ادراکه کلیات و حقایق است، چه شهودن چه مفهومه. قلبم همین معنا را میده. در همون سوره حج بحث کردیم راجع به این که میگه که چی؟ لا ولیکن لا، میگه که قلب ندارن که بشنوند، ببخشید قلب ندارن که تعقل کنند، یه همچی چیزی. پس میگه که فؤادشون ازشون سوال میشه، یعنی این اندیشه و تصدیق درونیشون رو به صحنه میارن. ببینم واقعا قلبش رو به کار انداخت، یعنی این استعداد درک حقایق را که داشت به کار انداخت. اگه به کار ننداخت میگن چرا به کار ننداختی، و اگر که به کار ننداخت است و ادعاش هم میکنه که آبروش هم میره. بعد میگه باز میخوای در قوام باشی، ولا تمشی فی الارض مرحا. آدم ها رو این زمین از سر سبکسری، مرح سبکسری، از سر سبکسری زندگی نکنید. حالا لغت سبکسری رو عمدن به کار بردم، چیز دیگه به کار نبردم، میخوایم ازش استفاده. میگه روی این زمین این شرط انسان حکیم موحد نیست که سبکسرانه مشی کند، زندگی کند. حالا میگه چرا؟ میگه آخه تو کی؟ چرا مثلا حواست نیست؟ انک لن تخرق الارض، تو آخه میتونی زمین رو بشکافی بری پایین؟ ولن تبلغ الجبال طولا، میتونی در حد کوها بلند بشی؟ نه راستی کوها بلندی، نه زورت به همین زمین میرسه که زیر پا چیزی نیستی. پس چرا خودت رو اینقدر بزرگ میدونید؟ یا بگو منظورم از سبکسری اینجا همینه با که یعنی از سر تأمل و دقت عمل نمی کنی، خودت را مسئول نمیدونی، صاحب همه چیز میدونی. معنی تکبر تنها کافی نیست، هر آدم سبکسری متکبر است، ولی هر متکبری سبکسر نیست. میگه تو جای اینا ندارد که مثل یه آدم شنگول مشنگ خودخواه، این خودخواه ها میخواد توش باشی. چرا؟ میگه اگر که میخوای به یه قوام شخصیت برسی، ببین حساب کن چه کار ازت میاد. این خیلی نکته خوبیه. عمده بدبختی های ما برادرها و خواهرها اینه که خودمون رو حسابمون رو نمیشناسیم. من جمله‌ای که اینجا یادداشت کردم همینه: خودت باش، برای خودت کارهای بزرگ و نقشهای عظیم که از بندگی بازد می‌دارد نسرای. دیدی مثلا یه شاعری میگه یه شعری میگه، بعد میگه که مشالله این شعر من میدونه یک کشور رو بیدار کنه. نه آقا، اصلا که گوش میده که حالش داره. چرا برای خودت داری میسرایی، نه شعر، شخصیت، توانایی. یارو گفت چند تا تخمر خریده بود، گوشته بود رو کلش داشت میبرد، هی حساب کرد دیگه. خوب مثالیه، گوش کنیم این میخواد چی بگه. هی حساب کرد که خب این تخمرغا رو میریم میذاریم زیر پا مرغا، یه ساله میشه 100 تا مرغ. روزی یه تخمم بکنن یه ساله میشه یه کامیون تخمه مرغ. میذاریم دوباره زیر پا مرغا، ببین چی میشه. شرم میشه مال ما از مرغا تخمه مرغ. همه بهن تعظیم میکنن، یه دلار شد تمام سبد افتاد خلاص شد. یعنی چی؟ یعنی همینه دیگه. تو چرا اینقدر برای خودت بزرگی قائلی؟ اصلا عقل نداری، بی خودی، سبک سرانه، سر به هوایی. برای خودت زاویه های بزرگوار کنی. شما بگو ما تو فارسی به این آدم ها سر به هوا نمیگی، میدونم، اما اتفاقا اینا سر به هوا، این دیوونه ها که مثلا نگاه میکنند یا نصف رو باسته پشت ویترین نگاه میکنه، ما به اینا میگیم سر به هوا. سر به هوا میدونی که اون رئیس کارخانه ای که دوتا کارخونه تاله مثلا تونستست به چاپه، حالا میگه که مشالله من دیگه خیلی مهمم، این سر به هواست. این از این دیوونه دیوونه تریست. خدا اینه میگه سر به هوا، حواست کجا؟ هیچ چی نیست. چرا بر روی زمین برای خودت زاویه های بلند میسرایی؟ این حالا بگو این حرفا رو دیگه انشاءالله خودت متوجه که حالا این آقا شوق پیشرفت و اینا رو میگیره. اصلا کو پیشرفت؟ پیشرفت امام پیشرفت حقیقی به ملت داد، چون هیچکی نبود گفتن چه دست گفت هیچ. امام چون برا خودش هیچی قائل نبود، خدا منت سرش گذاش، اراده خودش رو به دست و زبان این بزرگ مرد برای ملت جاری کرد. همین امروز دور نمیدم قبل اخبار، خدا امام رحمت کنه. همین حرف و عمده اینه که ما بدانیم هیچی نیست، عمده اینه که ما بدانیم هیچی نیست. این آیه میخواهم نبگه، میگه آقا هیچی نیستی. حالا یه خوده دقت کنید، عرفا تو این قسمت خیلی خوب کار کردن، خیلی هم آدم ها کمک میکنن. عرفا میان همین حالت به آدم القا میکنن که ما هیچی نیست، اون وقت یک حالت امیدواری و گرمی بدون دست میده. این امیدواری امیدواریه که حالا که من هیچی نیستم، همه کار خداست، من بندگی میکنم. اون وقت حالا امیدوارم چون اصلا شکست نیست. شما کی دستتون جلو نمیره کار کنی؟ وقتی میگون نمیشه. اگه امام در 15 خرداد میخواست مثل اون کارخونه داره بگه، دیگه دو تا کارخونه ساختم، پس حالا که دو تا تونستم بسازم 6 دام روش، تو سومی همچی مایوس میشه که دو تا رو میفروشه. شما دقت کردی؟ بعضی این آدمای کله گنده مثلا یه مرتبه میان میگن آقا ما برای همیشه از سیاست قهر کردیم. چرا؟ چون میبینه پدرش در اومد 30 سال 40 سال هی زور زد جلو نرفت. اون تیکم که جلو رفت، خدا میخواست از طریق این جلو ببرد کارش، این غرور گرفتش، فکر کرد باقی کار رو هم این میتونه بکنه. بعد خدا نمیخواد دیگه کارا رو با این بکنه، این میگه که پس من هیچ کاری ندارم. آقا سیاست خدا حافظ، یا به اون آقا چی، ای زمین بازی خدا حافظ. وقت همه وجودش هم همین هاست دیگه، پس با کیو وقت خدا حافظ کرد؟ با خودش. یه آدم منزوی مفلوک میشه. دوباره آیه رو بخونی. یه گرمی میده به آدمی آیه و یعنی استواری، نشاط، پابرجایی، خستگی ناپذیری این آیه میده. شما شهید رجایی نمونه خوبی از این آیه میدیدید، خدا رحمتش کنه. برای خودش چی قائل بود؟ خب عزیزان که یادشونه، حالا ما بیشتر یادمونه، هیچ. چقدر اصلا خستگی نداشت این مرد، اصلا معنی نمیداد براش، هیچی. میخواد چه کار کنه؟ هیچی، هرچی خدا بخواد انجام میشه به لطف خدا. لا ولا تمش فی الارض مرها، از سر بیعقلی و سبکسری یا کم عقلی و خیالاتی رو این زمین مش نکن. این چه زندگی؟ تو کاری ازت نمیاد که اینقدر گنده گنده برای خودت قافیه میسازی؟ انک لن تخرق الارض، نمیتونی آقا زمین رو بشکافی بری پان. ولن تبلغ الجبال طولا، اصلا نمیتونی به بلندی کوها برسی. نه یعنی بری رو کوها، یعنی راست کوه بشی، راست کوه هم نمیتونی بشی، زمین هم که نمیتونی بشکافی. حالا بده یا خوبه؟ اگه بشناسی خودت رو خیلی هم خوبه. خدایا پس من کیم؟ هیچی، چون سایه، سایه نماید و نباشد، ما نیز چو سایه نیست باشی. و السلام. پس چی؟ هیچی. در پس آینه توتی صفت هم داشتن، هرچه استاد ازل گفت بگو میگویم. و السلام. حالا حافظ بگید مشالله ما چه شعر میگیم. اگه بگید مشالله ما شعر میگیم، دیگه شعر نمیتونه بگیم. اگر هم گفت حافظ شیرین سخن، نه یعنی خودش، یعنی همون اونچه استاد ازل گفت بگو میگویم، خودش نه. تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم، تا که هوشیارم. یکی دم نزنم. آنی که بگید خودم دیگه خلاص شد، خوش شد. بعد میفرماد که آدم ها خیلی زشته، از ساحت الهی دور میشید اگه اینقدر برای خودتون نمره 20 قائلید و اینقدر برای خودتان میدان بزرگی ها رو ترسیم میکنید. کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها، زشتی و گناه این کارها اینها نزد خدا خوشایند نیست. پس وقتی خوشایند نیست، اگه شما با این کارها نزدیکی کنید، به این افکار آلوده بشید، خدا تردتون میکنه. یعنی به قرب نمیرسید. وقتی به قرب نرسید، یعنی به بقا و استحکام و حکمت نمیرسید. یعنی به چه کنم و تشتت میرسید. نمیبینید؟ این آدمایی که برای خودشون چیز قائلن، ماشاءالله ما مهمی. خب ببینین، اینا همیشه دست به چیزهایی میزنن که به استراب و تشتت میفتن. حالا عکسش کسایی به درد خوردن که هیچ چی برای خودشون قائل نبودن، بعد خدا خواست از طریق اینا کارشو بکنه، وقت نمیدیدم دم که برای خودشونه. حالا این کل ذالک را نه فقط به این آیه 37 بزنیم، به چند تا آیه قبلی بزنیم همش. آیه قبلیش که گفت چی؟ لا تخف ما لیس لک، میگه آقا تمام این کارا که خودت رو متکبر ببینی رو زمین، که خودت رو به زنا آلوده کنی، حق مظلوم رو ندی، که چیزایی که نمیدونی بگی، تمام اینها گناهیست مورد نفرت خدا. خب حتما میدونید که عامل فعل با فعل متحد است. پس روح انسانی که این عملها را انجام بده با این عملها متحد است، این عملها مورد تنفر خداست، پس عامل این فعل مورد تنفر خداست. چنین آدمهایی هیچ وقت به آرامش قرب نزدیک نمیرسن، به آرامش قرب نایل نمیشن. خب چی داره آدم؟ اینه که نگاه به دستورات دینی، عزیزان مواظب باشید، نگاه اعتباری و قراردادی نیست، نگاه تکوینی و وجودی است. یعنی وقتی میگن تو بر زمین سبک سران نرو، یعنی خودت رو اونچنان عوض کن که احساس بندگی کنی، تا این وجودی که در عمق جانش احساس بندگی میکنه این چند قدم به عالم قرب نزدیک شد، وجودش تغییر میکنه. نه اینکه این همون وجود است فقط اخلاقش و رفتارش تغییر کرده، این فایده نداره. یعنی اگه ما خودمون با میخواییم نعوذ بالله مثل یه حیوان ادب کنیم، مزه قرب الهی را نمچشیم. ما باید خودمون را مثل یک مس طلا کنیم، یعنی باید اخلاق و رفتار ما در سوق و عمق وجود ما عوض بشه، خودمون احساس کنیم یه چیز دیگه، یه چیز دیگه. بعد میفرماد پیامبر جان ذالک مما یوها الیک، الیک اینجا دیگه الیک با ما خود دانی، میگه اینا اونایی است که من میخواستم به تو وحی کنم. اینجا چی؟ ربک ذالک مما آها الیک ربک من الحکمه، از حکمت ها ایناست که من پروردگار تو به تو وحی کرد. خب تا اینجا درست شو؟ پس حکمت هست، حکمت چه کار میکنه؟ آدم رو به قوام و استحکام میرسونه. میگه اون چه که گفتم برات اینها وحییست که خاصیت و خصوصیتش یه حکمت هست. پس حالا که اینطوره، آیه 22 چی بود؟ ولا تجعل مع الله اله آخر، اگه یاد بشه از اینجا شروع شده. یعنی اگه دقت کنین آیه 9 گفت این قرآن یهدی للتی هی اقوام، بعد دیگه اومد یک سری جمله معترضه گفت، رسیدیم به آیه 22 شروع کرد که این هدایت اقوام چیه؟ لا تجعل مع الله اله آخر، بعد اومد نمونه آورد، بعد گفت چی؟ و قضا. آیه 22 23 هست و قضا، ادامه آیه 22 هست و بالوالدین، و ادامه آیه 24 نصف وقف است، و 26 و آته، هی و و و و و و و تا آخرین و چی بود؟ آیه 37 ولا تمشه فی الارض، دیگه تمام شد. گفت اینا هدایت اقوام است که چی؟ ولا تجعل مع الله اله آخر. حالا که تمام شد، اینا کل اون چیزی بود که قوام و حکمت میارد، پس چی؟ ولا تجعل مع الله اله آخر. یعنی ببینید چقدر یه بسدا، یه سیکلی، یه دایره‌ای تموم شد، حالا موضوع عوض میشه. و اصلا همیشه قرآن اینجوریست. حالا اینجا نمونه چون در روبروی ماست خوب تونستیم روشن کنیم. بعد میگه خب پس حالا چی؟ پس حالا که این قرآن به اقوام هدایت میکنه و اقوام هم اینست که لا تجعل مع الله اله آخر، پس حالا دوباره چی؟ در آخر ان از اله شروع کرد اومد در کل سه دوباره گرگش ولا تجعل مع الله اله آخر. اونجا گفت چی؟ گفت اگر که در این دنیا اگر غیر خدا بگیری در دنیا نفله میشی، فتقعد مذموما مخذولا، در این دنیا مورد تنفر و خاری میشی. بعد گفت چی؟ بیاین برگردیم به آیه 39. فتچی فتلقا فی جهنم ملومن متهورا، در آخر میندازنده تو جهنم با همون خصوصیات، ملوم سرشکسته مدهور رانده شده. یعنی هم در دنیا اگر الهی نباشی سبکی، هم در آخرت در برایند حیاتت چیزی نداری. میندازن از خود لغت انداختن یه حالت ضایع کردن دیگه، میگه میندازنده در جهنم ملومن ملامت زده به جهت رزالت رزیلت شرک و مدهورن رانده شده. یعنی میگه برو پکارت، برو پکارت، به غیر واد میگذارن، غیری هم که کار ازش نمیاد. پس دیگه تمام. حالا که این موضوع تمام شد میگه که خب حالا برمیگرده میگه ببینین فرهنگ جامعه جهانی که غیر توحیدیست چه کارهای عجیب و غریبی میکنه. این آیه خیلی خوب آیه است. اف اسفاکم، برگشت به مشرکی، اف اسفاکم ربکم بالبنین و تخدم من الملائکت اناثن انکم لتقولون قولا عظیما. میگه بود پرستا عجیب و غریبی میگفتن، هم قبول داشتن که خدا همه کار است، هم میگفتن خب ملائکه دختر خدا، دخترم که چیزی بدیه، پس پسرم مال ماما پسر میخوان. خدا و ملائکه داره، فقط دختر داره. خب حالا خداوند رو اینا دست میذاره تا یه نتیجه خوبی انشالله ما بگیریم. میگه رو میکنه به خود مشرکی، میگه اصلا ببینی خودتون میبینی دارین چی میگید. از اون ور میگین که خب خدا همه کار است، خودشون قبول داشتن، خود مشرکین هم قبول داشتن، همین حالا دنیای سکولاریته، همین غربیا، همین غربیا خدا و اینا رو که قبول دارن، قبولم دارن که خدا خالق است، قبولم دارن که خدا اراده کنه همشون رو نابود میکنن، ولی گناه میکنن. ریشش نیست که نوع تجزیه و تحلیلشون غلط است، جای دین و دینداری و حیات زمینی را گم کردن. حالا میرسیم، میگه که ای آدم های مشرک، حالا که میگین خدا همه کار است، اف اسفاکم ربکم، آیا شما برای پروردگارتون برای شما پسر انتخاب میکنه و تخزم من الملائکته اناثن و برا خودش ملائکه را به عنوان دختر انتخاب میکنه، با توجه که شما میگین دختر چیزی بدی، چیزی بدی است به فرهنگ شما، اینا چیه میگن؟ این تقسیم بندی ها چیه میگن؟ انکم لتقولون قولا عظیما، اینا حرفای خیلی گنده، یعنی گنده یعنی وحشتناک، یعنی بی خود غیر مفید. خودمون هم میگیم دیگه، میگم حرفای چی میزنی؟ حرفای دهن پرکنی مثلا میزنی، شاید منظور این باشه. حالا چرا خدا رو این مثال نظر ما رو میخواد جلب کنه؟ شما عزیزان بدانید گاهی یک عقیده غلط یه عقیده نیست، میلیون‌ها عمل و انتخاب پشتش میاره که اونا زندگی ما رو برمی‌اندازن. عمده اینجاست که اگر یه فکری پایگاهش غیر حق شد، عملهای خطرناکی پشتش میاره. برای همین میفرماد که این یه قول عظیمی است. اگه خود فرمایشات علامه طباطبایی نگاه کنید، میفرماد آثار سویی همراه دارد. چرا؟ ببینیم دیگه، بعدش هم بحث نکرده و بعد اومده است میگه آقا من از زاویه‌های مختلف مطلب رو گفتم، شما نمیگیرید، برید یه فکری برای خودتون بکنید که چرا حق پذیری در روابط فکری و اجتماعی دون کم شده است. آیه بعدی اینه. ولی اینجا میگه که ببینید شما اصلا چطوری فکر میکنید، یعنی یک تقسیم بندی های ذهنی برای خودتون جور کردی که با این تقسیم بندی ها نمیتونین دینه بپذیرید. عمده اینجاست. مثال ساده بزنید، اگر کسی برا خودش انقلاب اسلامی را این جور تصور کنه که این انقلاب اسلامی فقط کارش اینه که بیاد شاه را بیرون کنه، پول نفتار را از خانواده شاه بگه، بدید به ما بخوریم که نخواهیم هر روز بریم سر کار، این آدم معلومه که با این دستگاه اگر امام زمانم بیان سر کار، این هیچ وقت با اون انقلاب خوب نمیشه. چرا؟ چون اصلا نوع تلقیش غلط است. این آدم تازه بعدم که بخواد مثلا به انقلاب کمک کنه، کمک کردنش اینه که هویت مادی انقلاب را نهایتا تقویت کنه. هیچ وقت این که یه انقلاب الهی اصلش صعود انسان هاست، فرعش آسودگی نسبی مردم است در عدالت اجتماعی، اینا نیست. مقصدش چون غلط است، کل انقلاب را غلط میفهمد. حالا اگه دوست داشته باشه، چرا دوست داره؟ درست چیزی که غیر انقلاب است دوست دارید. اگه یکی بیاد بگه آقا من میخوام همینا که تو میخوای یا برات درست کنم، خب حالا اگر که اینا دوستش داشته باشه، کی را دوست داره؟ اونی که غیر انقلابیه سه دوست داره. این تلقیهای غلط باعث میشه که آدم نتونه دین را از غیر دین تشخیص بده، حق را از غیر حق تشخیص بده. برای همینم اساتید همیشه میفرمان اول معرفت بعد عبادت. اول معرفت یعنی بازرگان طبیعیست که حتما با این انقلاب درگیر میشود. به همین جهت امام فرمودن من از اول مخالف بودم. چرا؟ اصلا نوع تلقی این آدم، شما ببینید مرحوم شهید مطهری کتاب عدل الهی را چندین سال قبل از انقلاب نوشتن دیگه. ببینید در یه پاورقی متمام فکر بازرگان زیر سوال میبرن. همین آقای موسوی نخست وزیر قبلی وقتی قبل از انقلاب بازرگان رفته بود آمریکا، بچه ها رفته بودن به طرفش، گفته بود ایشون به یه دوستا سری بعد گفته شما دنبال کی؟ میدونین دنبال کی؟ خب این چیزی مهمی نیست، من نمیخوام بگم ایشون کار مهمی کرده، با میخوام بگم کسی که مطلب رو بشناسه زود تشخیص داد این فکری نیست که باش بشه انقلاب اسلامی کرد. حالا خود اسلام هم همینطوره. اینجا میخوام بگم این فکر شما کار ازش میاد، کار منفی. اینکه شما اومدین اصلا این حرفا چیه؟ خدا برا ما پسرا را میخواد، اگر هم دختر بخواد ما زود لاخاکش میکنیم. آخ خودش هم ملائکه را به عنوان خدا دختر دارد، اما پسر داریم. اینا چیست میکن؟ از کجا در آوردی؟ عمده اینجاست که اینا را از کجا در آوردی؟ اینا یه فکریست که با لا تقف و ما لیس لک به علم نمیخونه. نتیجه ای که بگیریم ما روش بیش از این تاکید نکنیم همینه که ببینید یه سری اعتقاداتی ما داریم، این اعتقادات خدا میدونه اگه اصلاح نشه ما دیندار نمیشه. من این آیه رو میخونم، آیه بعدش شاید جلسه بعد روش کار کنه. میگه عزیزان من، لقد اهل ادب میدونن، یعنی میگن دیگه خلاصه سوگند و سوگند، والا و بلا، لقد و لقد صرفنا فی هذا القرآن. آقا ما هر جور شد تو این قرآن هی مطلب چرخوندی، به اصطلاح انواع و اقسام گفتن را، اطوار و جورا و جور گفتن را، برای اینکه شما بیدار بشید، چون مخاطب البته مغایب است، لیذکروا، برای اینکه این مردم بیدار بشن ما به شکلای مختلف حق را گفتیم. و ما یزیدهم الا نفورا، نه تنها نپذیرفتن، لذشون هم گرفتن، گفتن تو میخوای کشور را آخوندی کنی؟ قبول دارن این حرف آخوندیه، قبول هم دارن آخونده اینا رو از دین میگن. خب روشون نمیشه که بگن کشورم خواهی دینی کنی که میگه. و اگه اینا بگن میگن این حرف این آخوند دینی نیست، ما دستشا میبوسیم، میگن نه این حرف آخوندیه، ما از این حرف خوشمون نمیاد. روشون نمیشه که بگن از پیغمبر خدا خوشمون نمیاد. میگه اینا اینجوری شدن که نه تنها نمیپذیرند، روز به روزم لجشون میگیره. اینجور شدن. ما این لیذکر رو میدونی یعنی برای اینکه بیدار بشن. ریشش کجاست؟ ریشش جای دیگه است. دلشون را به قدرتی غیر از خدا متصل کردن، یعنی لا تجعل مع الله الهن آخر به جانشون نمیشینه. چون آیه بعدی همینه دیگه، میگه پیغمبر وارد بحث بشو باشون، بگو آخه این اله شما که دلتون رو بهش سپردید، یخت نگاش کنید ببین اولا هست، در ثانی چی کار ازش میاد. واقعا آدم قبول داره. آخه اله ما مثلا گفت که چی؟ این خلق چه بینی؟ یک مش زرپرستن، از زرپرست که بگذشت یک مش خرپرستن، خدا پرست که کم پیدا میشه. خدا پرست وقت امام را نمی پرستد، علما را نمی پرستد. علما را به جهت اینکه حرف خدا را دوست داره محترم می شماره. اما مردم عادی انصافا این طوره به ما ایراد می گیرن، میگن شما مثلا اماما را می پرستید. خیلی خوب ببخشید ما نمی پرستیم. و خداشون شاه را، آمریکا را، راست سه اینقدر که ما امامامون را قبول داریم قبول دارن یا اصلا انگار که می پرستن. شما نگاه کنید به ما میگن که شما مثلا اینقدر چه دنبال این آخونده مثلا را افتادید. خب باشه ما دیگه راه نمیفتیم. شما که دنبال این مثلا شما مایکل جکسون ها بیشتر از اون که امام ها را ما دوست داریم شما میپرستید. گفته بود یه زن رقاص رادیو بی بی سی میگفت زن رق، حالا اون زنی که فاسده که براش اومدن انگار چی سنت چی بود این پرنس اخیراً مرد با چی؟ زنی که شما ببینید با شوهرش فاحشه، با شوهرش نصف شب، برای اینکه ازش از شوهر 5-6 ماهش، شوهر همطور شوهر پشت شوهر، این شوهر آخریش، از هتل در میان فرار میکنن برن معاشقه. یک هفته قبلش عکسای بسیار کثیف سکسی از دریاچه مدیترانه در تمام روزنامه مجلاتش از همین زنی که پخش شده است. بعد که میمیرد نعوذ بالله انگار مقدس ترین زن تاریخ مرده است. نمیدونم دقت کنید. خب شما ببین چطوری دارن با بقیه آدم ها برخورد میکنن. ریشهش اینجاست. میگه چی؟ میگفت این زن رقاصه را صبح که از خونه میاد بیرون مردم لندن، تعبیر بی بی سی است، برو بگو چرا دروغ گفتی اگه گفتن، مردم لندن یک جا کنده میشن دنبال این میدوند. چرا؟ چون این صبح میخواد بدوه. ماشاءالله ما با کدوم امام و پیغمبر این کار کردیم؟ خب اینجوری دل میسپارن به غیر خدا. و بعد حالا این خانم چیه؟ خانم اینه که شبا توی تئاتر میرقصه ماشاءالله. خب اینم هنرش که میچرخه بدنش ها میجنبونه. امام ما یک ملت را کشون به آسمان، ما اینجوری دنبالش متاسفانه ندویدی. خب میگه پس ریشش کجاست؟ میگه ریشش اینه که این آدم ها چون برا خودشون تقسیم بندی های غلطی کردن، تقسیم بندی های غلطی کردن، چیزای من دراوری را به پای خدا و دین گذاشتن، از دین خدا فاصله گرفتن، دنبال رقاصه ها افتادن. به این جمله من دوباره دقت کنید، بی دین نیستن. همین هم که صبح دنبال این رقاصه میدونده، هیچ کدومشون بی دین نیستن، بدون یک شنبه میرن کلیسا. پا خدا چیزایی گذاشتن که باعث شد دنبال این رقاصه را بیفتن و از دین روز به روز زده بشن. اینا که الان با آخوند بدن، با دین بدن، با انقلاب بدن، نماز نمیخونن، اکثرشون نماز میخونن ولی دین نمیخوان، یه عبادت خشک و خالی میخوان، دین نمیخوان. دین یعنی چه؟ یعنی که جامعهشون بر اساس دین اداره بشه. بحث مدیریت فقهی یا مدیریت علمی میکنن، لعنت الله علیه. مدیریت یعنی فقه علم نیست، حرف خدا علم نیست، مدیریت فقهی آقا درسته جا مدیریت دینی. تو مرض داری که این حرفا میزنی. تو یه چیزی میخوای بگو رود نمیشه دیگه، میخوای بگوی که آقا دین نمیخوان. میگو آقا به نظر شما مدیریت فقهی خوبه یا مدیریت علمی؟ آدم میگه خب ولی علمم که مهم، مثلا علم به دره یا دین؟ اصلا حرفا چیه؟ اگه علم است که همون دین است، اگر که غیر دین است که غیر علم است. باورتون میاد؟ خود دانید. نسالک و ندعوک یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا